بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأول في فعلية الشك عنایت می‌فرمان عزیزان به بحث امروز ان شاء الله با دقت بیشتری نسبت به جلسات قبل. معمولا در بحث استصحاب بعد از اینکه اصل بحث و ادله مطرح می‌شود عنوانی دارن آقایان به عنوان تنبیهات استصحاب، تا حدود 14-15 تنبیه، شاید حتی اگر این مقدار نظر شما عرض بکنم که جمع آوری بین بیان ها بخواد بشود بیشتر از این، تنبیه را آقایون در ذیل بحث استصحاب مطرح میکنند. در اینجا به نظرم 5 تنبیه رو ایشون به عنوان تنبیهات استصحاب مطرح کردن که نکات خوب و قابل توجهی مطرح شده. تنبیه اول که تقریبا عمده آقایان، همه آقایان این تنبیه رو اشاره دارند، بحث فعلیت شک و یقین است. حالا ایشون تعبیر به فعلیت شک دارند. قبل از این که عبارت ایشان رو من باره برای دوستان توضیح بدم، لازم است به یکی دو نکته دوستان توجه بفرمایم. اولا اینکه تعبیر می شود به فعلیت شک، مراد از فعلیت شک چیه؟ مراد از فعلیت شک اون است که بتوان شخص را موصوف به صفت شاک یا در فعلیت یقین موصوف به صفت متیقن بکنیم، به این معنا که شخص غافل نباشد. چون گاهی انسان صفت غفلت بر او عارض می شود و در حینی که صفت غفلت بر او عارض شده است موصوف به صفت شاک، شک کننده، یا موصوف به صفت یقین کننده نمی شود. لذا مرحوم آخون با توضیحاتی که در این بحث ارائه می فرماین در عبارتی می فرماین ولا شک کم الغفلته، به هم محضر شما عرض کنم همراه غفلت دیگه شک معنا نداره. انسان در ظرف غفلت نه شاک است و نه متیقن. این از نکته اول که بعد تعابیری که مطرح می شود رو برای دوستان روشن‌تر خواهد. نکته دوم، خب ما در مباحث فقهی قواعدی داریم، از جمله قواعد قاعده فراغ است که دوستان حتما شنیده‌اند. قاعده فراغ به این معناست که اگر بعد از فراغ از عمل در صحت اون عمل ما شک کردیم، احتمال صحت می دادیم، در صحتش شک کردیم، این عمل محکوم به چیه؟ به صحت است. چون بعد از اینکه فارغ شدیم از عمل، بعد از فراغ از عمل شک ایجاد شده است و روایاتی که دلالت بر این قاعده می کند که روایات نسبتا زیادی است، تعبیرشون این معنا رو دلالت دارن. مثلا در بعض روایات این تعبیره که هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک، یعنی حضرات در روایات قاعده فراغ رو به تعبیری مستند قاعده فراغ رو یا حکمت قاعده فراغ رو این قرار دادن که شخص حینی که مشغول انجام عمل بوده است، از کر است از بعد از عمل. اگر عمل رو انجام میداده مثلا بر این مبنا که طاهره، بعد شک میکند وقتی که عمل تمام شد، به این شک نباید اعتنا بشود، چون خب حینه یتوضع، حالا در خصوص این روایت در مورد وضوء، از کر منه حینه یشد. الان ایه حال ما یه قاعده داریم، قاعده فراغ، به مستنداتش کاری نداریم. قاعده فراغ معناش اینه که اگر بعد از فارغ شدن از عمل شک کردیم در صحت اون عمل، اون عمل محکوم به چیه؟ محکوم به صحت است. این هم از نقطه دوم. اما توضیح بعد، در استصحاب گفتیم ما شک لاحق میخواییم، یقین سابق میخواییم. حالا بحث رو ایشون رو شک متمرکز کردن، بله این تنبیه مطلقه، در مورد یقین هم تصریح شده آقایون بحث کردن. در استصحاب که ما شک لاحق میخواییم، فعلیت شک شرط است، یعنی شک تقدیری که باید بله نمی کند. ولذا اگر شخص غافل باشه، شک فعلی محقق بله نیست، استصحاب هم جاری بله نیست. هرچند که ممکنه ما اینجوری بگیم، بگیم اگر التفات داشت، اگر ملتفت بود، شک میکرد دیگه، درسته؟ الان فرض اینه که شخص غفلت دارد، خب بله اگر ملتفت بود شک میکرد، اما بالاخره ملتفت بوده است یا نبوده است؟ نبوده. ببین اون تعبیری که من بالا که عرض کردم، محضر شما عرض میکنم به تبع از این بزرگوار، فرمودن در استصحاب فعلیت شک شرط است و شک تقدیری که فایده نمی کنه. شک تقدیری یعنی که بله همین شک اگریه دیگه، که بگیم اگر غفلت نبود، اگر التفات بود، شک بود، خب این کافی نیست، این به درد نمی خوره. شک تقدیری معناش اینه. لذا اگر شک غافل باشد، شک محقق نیست. از محضر شما عرض بکنم که عبارت رو از مرحوم آخوند برای دوستان خوندم که لا شک معل بله غفله. این بیان رو عمده آقایان تصریح دارن. محضر شما عرض بکنم که استناداتش هم مطرح شده که دیگه ایشون وارد اون بحث نمیشن. به طور مثال مرحوم محقق خویی در مصباح الاصول ایشون میفرماین دلیلش هم روشنه، چون الفاظ و عناوین در نصوص شریعت ظهور در فعلیت دارن. لا ينبغي الاشكال في ان مقتضى ادله الاستصحاب هو اعتبار اليقين والشك الفعلي، که طبیعتا باید باشد الفعلیین، چون صفت هر دوه. فان الادله المتكلفه لبيان الاحكام الواقعيه و الظاهريه وارده بنحو القضيه بله حقيقيه، اون چه ظاهر در عناوین وارده در شریعت مقدس از فعلیت، ظهور اولیه فعلیته، و الا ما برای خلاف او دلیل میخوایم. خب دلیل میگوید برای تحقق استصحاب شک لاحق و یقین سابق میخوایم. شک لاحق و یقین سابق، این شک و یقین باید چی باشن؟ بله فعلی باشن. نه اینکه بگیم اگر آنگونه بود شک ایجاد میشد، نه، شک باید باشد تا به حضر شما عرض بکنم ارکان تمام بشود و طبیعتا استصحاب جاری بشه. خب این از بحث کهشون در نیم سطح، حدود یک سطح اشاره کردن. لکن اثر این بحث چیه؟ این خیلی مهمه. اینکه ما میگیم شک باید فعلی باشد، شک تقدیری مفید نیست، چه اثری داره؟ مرحوم شیخ در رسائل برای بحث فعلیت شک و یقین در جریان استصحاب دو تا فرع مطرح میکنن. بعد از ایشون مرحوم آخون شاگرد ایشون همون دو فرع رو اشاره میکنن. دیگران هم مثل مرحوم آقای خویی دارن، البته ایشون نقد و نظر داره به این بیان. محضر شما عرض میکنم که دو فرعی هم که در کتاب ما مطرح شده است، همون دو فرعی است که مثل مرحوم شیخ مطرح کردن، بعد از این بعد از ایشون مرحوم آخون و دیگران، که این دو فرد دو فرع رائدی است، دو فرع معروفی است در این بحث. اما فرع اول، من یک مقدار با اعداد مثل مثال‌های قبلیمون مطرح می‌کنیم که مثال‌ها عینی‌تر و روشن‌تر باشه. شخصی ساعت ده یقین به هدف دارد، یقین داره محدث، ساعت دوازده غافل می‌شود که هدف رفع شده یا نشده، تطهیر کرده است یا نکرده است. انا هدفین، خب وقتی غافل می‌شود معناش اینه که شک فعلی نداره دیگه، نه یقین داره نه شک داره، غفلت داره. نه غفلت داره، حالا بگید نوعی نسیانه، اون خیلی مهم نیست، توجه نداره، توجه نداره. حالا روی این عناوین و مناسباتشون ما ورودمون هیچ اثری در این فضای فعلی نداره. بعد با همین حالت وارد نماز میشه، با همین حالت وارد نماز میشه، بعد از نماز ملتفت میشه، غفلتش از بین میرود. وقتی که ملتفت میشود شک میکنه که بعد از اون که ساعت ده یقینا محدث بود، آیا تا ساعت دوازده که غفلت برش عارض شد و وارد نماز شد تطهیر کرده است ان حدثن، وضو گرفته است یا نه، شک میکنه. یعنی معناش اینه که احتمال میدهد وضو گرفته است، اینو خوب دقت کنید، احتمال میدهد وضو گرفته باشه. اینجوریه که بعد از نماز بداند که وضو نگرفته وارد نماز شده، نه احتمال میده. خب این شد صورت مسئله ما، ساعت دقیق ده یقین به محدث بودن، ساعت دوازده غفلت عارض شد، نماز خوان، بعد از نماز شک میکنه که آیا ساعت دوازده که نماز خون طاهرن وارد نماز شد یا غیر طاهرن وارد نماز شد. این صورت مسئله ما هست. آیا نماز این شخص محکوم به صحت است یا محکوم به بطلانه؟ بله؟ نسبت به نمازهای بعدی باید چه کار بکنه؟ این شک اگر قبل از نماز حاصل می شد، فرضیه که بعد از نماز حاصل شده، درسته؟ من این مقدار شمرده عرض می کنم دوستان ذهنشون رو مسلط کنن. اگر قبل از نماز حاصل می شد این شک، خب با توجه به اینکه یقین سابق به هدف وجود داشته، گفتیم ساعت ده، بله آجلینی ساعت ده یقینا محدث بوده، با توجه به اینکه قبلش ساعت ده یقین به محدث بودن وجود داشته، از ساعت دوازده اگر این شک قبل از نماز ایجاد می شد استصحاب حدث جاری بود، طهارت منتفی می شد و لا شک و مسلمن نمازش محکوم به بله بطلان. اما یعنی اگر شک فعلی می داشت قبل نماز، اما چون در اون زمان غفلت داشته و شک این شخص در قبل از نماز فعلی نموده، لولتفته شک که اگر ملتفت می شد شک می کرد، اما ملتفت نبوده، شک تقدیری داشته، شک فعلی نداشته، خب ارکان استصحاب در ظرف خودش تمام نبوده. یقین سابق داشتیم اما شک فعلی لاحق نداشتیم. پس این شخص قبل از نماز استصحاب حدث براش جاری نیست. پس مستنداً به استصحاب حدث نمیتوانیم بگیم نماز تو محکوم به چیه؟ بطلان. لیکن از طرف دیگر، خب این شک ایجاد شده است، کجا ایجاد شد این شک؟ بعد از فراغ از عمل، یعنی من بعد از اینکه نماز خواندم تمام شد، شک میکنم که آیا ان طهارتن وارد نماز شدم یا ان حدثن وارد نماز شدم، شک میکنم. البته احتمالم میرم طهارت گرفته باشم، شک معناش همینه دیگه، یقینی به حدث که ندارم که در ساعت 12. بعد از فراغ عمل شک در صحت عمل، معناش اینه که عمل محکوم به چیه؟ به صحت. قاعده فراغ جاری است در اینجا، قاعده فراغ جاری. پس اگر ما باشیم با این ضوابطی که عرض کردیم، نماز این شخص محکوم است به چی؟ به صحت. این فقط به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قبل از نماز شکش فعلی نداره. پس تنبیه اول تنبیه مهمی که ما که میگیم باید شک لاحق داشته باشیم، یعنی شک باید شک چی باشه؟ فعلی باشه. اما نسبت به نمازهای بعدی، اون چی که عرض کردیم نسبت به نماز قبلی بود، نسبت به نمازهای بعدی، خب الان شک فعلی داره دیگه. ساعت ده هم چی داشت؟ یقین به هدف، استصحاب به هدف جاری، مجدد شرعی برای ورود به نمازهای بعدی ندارد، برای نمازهای بعدی تطهیر ان حدث لازم. همینطور بره نماز بخونه، نمازهای بعدی محکوم به چه است؟ بطلان. شرعا محکوم به بطلان. خب این از فرع اول. اما فرع دوم، ایشان می‌فرمایند که در حالا طبیعی که ما داریم از مثال، شخص ساعت ده یقین به حدث دارد، بعد ساعت یازده شک براش عارض میشه، شک فعلی، شک براش عارض میشود در بقا اون حدث، شک میکنه آیا بین ساعت ده تا یازده وضو گرفت یا وضو بله نگرفت، در بقا اون حدث شک دارد. بعد از این شک فعلی غفلت بر او عارض میشه، مثلا بگیم ساعت دوازده غفلت بر او عارض میشود، لذا در ساعت دوازده یعنی قبل از ورود به صلات شک فعلی دارد و ندارد؟ ندارد. نماز میخونه، بعد از نماز ملتفت میشه، التفات پیدا میکند و با این التفات محضر شما عرض میکنم که معناش اینه که ملتفت میشود که آیا طهارت پیدا کرده است، تحصیل کرده است یا تحصیل نکرده. ببینید این نک تکه آخر اثری نداره ها، میگه ایشون این تکه آخر رو میگه که بعد از نماز تو ملتفت از ملتفت میشه، علتش اینه که اگر غفلتی که ما در ساعت دوازده فرض کردیم با این غفلت وارد نماز شد، این تا ابد بخواد ادامه پیدا بکنه، خب دیگه شخص تکلیفی نداره که، نمازش خوندم چون غافل دیگه، یعنی فکر میکنه با طهارت نماز خونده، درسته؟ دیگه تکلیفی نداره. لذا این سن ملتفت به خاطر تقریر مورد بحثه، خب باید التفات بکنه که ما این بحث رو مطرح بکنیم دیگه، اگر التفات پیدا نکنه دیگه این بحث مطرح نمیشه، اون تو ابد غفلت داره دیگه، غافلم که تکلیفی نداره. لذا این تکه آخر اثر اساسی تو بحث نداره، فقط محل بحث رو تقریر میکنه. خیلی هم نیاوردن ولی خب ایشون آورده، کار خوبی هم به نظر ما کرده. در چنین فرضی ساعت ده یقین به هدف، ساعت یازده شک، ساعت دوازده غفلت و ورود به صلاة، نماز این شخص محکوم به چیه؟ بله؟ بطلانه. نماز این شخص محکوم بطلانه. چرا؟ چون قبل از ورود به نماز، اون ساعت یازده قبل از ورود به نماز، ارکان استصحاب تمام بوده نبود؟ ارکان استصحاب تمام بود، شک فعلی محقق شده بود، لذا استصحاب حدث هم جاری شده. نماز رو با حدث استصحابی خونده این شخص، نماز رو با حدث استصحابی خونده. یه وقت ندید اینجا قاعده فراغ جاری، چون موضوع قاعده فراغ دقت کنن عزیزان، عدم علم و حجت نسبت به چگونگی عمله، ما نسبت به اینکه عمل صحیح انجام شده است یا نه نباید علم داشته باشیم، نباید حجت داشته باشیم. خب این وقتی قبل از نماز ارکان استصحاب تمام می شود، یعنی ما حجت شرعی داریم که حدث باقی مانده است، ولذا در نماز با چی وارد شدیم؟ آیه کمانی با چی وارد شدیم؟ با حدث وارد شدیم. لذا موضوع قاعده فرا عدم علم و عدم حجت است. ولی اگر ما علم داشته باشیم، ولی اینکه علم ما تعلق بگیره به حجت، ولی حجت استصحابی اصل عملی باشد، نخیر تشریع اشاره است دیگه. عبارت رو با کمال دقت دوستان عنایت بفرمایید. فی تنبیهات الاستصحاب، التنبیه الاول فی فعلیت الشک، یشترط فی الاستصحاب فعلیت الشک. شرط می باشد، یشترط گاهی دوستان میگن یشترطو بخونیم، یشترطو بخونیم، یشترط له کذا، یعنی محضر شما عرض بکنم که اون چیز رو قبول شرط کرد. بعد میگیم یشترط فعلیت، یعنی فعلیت شک به عنوان شرط قبول شد. دقت میکنید؟ فلان چیز یشترط کذا، این کذا میشه مقبولون بهش آمده در لغت، یشترط له شرط شد برای استصحاب، یعنی شرط کردن برای استصحاب چی رو؟ بله؟ فعلیت شک را. یعنی حالا این ترجمه کردم دقیق‌ترش اینه، یعنی فعلیت شک را به عنوان شرط استصحاب قبول کردن. یشترط فعلیت شک، یعنی فعلیت شک به عنوان شرط استصحاب قبول شد. حالا این ها ترجمه نمیخواد اینا رو بگیم، الان چون تحلیلی داریم عرض میکنیم روشن میخواد بشه اینجوری ترجمه میکنیم. یشترط فی الاستصحاب فعلیت الشک، شرط می باشد در استصحاب فعلیت الشک. فلا یفید الشک التقدیری، شک تقدیری به درد نمیخوره. فلو تیقن الحدث، حدث و این فلو دیگه اون دو فرعه بالای فلو میتونید بزنید فرع اول. فلو تیقن الحدث من دون ان یشک ثم غفل و صلا ثم التفت بعدها، اگر یقین از یقین ایجاد بشود نسبت به حدث بدون اینکه شک بکنه، یعنی بعد از یقین به حدث شک فعلی عارض نشه، بلا فاصله، یعنی بعد از یقین اون چیزی که حاصل میشود تو من غفلم، غفلت ساعت 10 یقین به حدث، 12 غفلت، مثلا نماز بخونه. ثم التفت بعدها، صفت بعدش چکار کنه؟ ملتفت بشود. فشک فی طهارته من حدثه السابق، شک بکنند در طهارتش نسبت به حدث سابق بعد از نماز. خب فلا یجر الاستصحاب، استصحاب جاری نیست، استصحاب جاری نیست، مراد استصحاب قبل نماز ها، اولا نسبت به بعد از نماز که الان شک فعلی دارد که استصحاب جاری نسبت به نمازهای بعدی میشه، اما قبل از نماز که قبلت داشت و شک فعلی نداشت استصحاب جاری نیست. چرا؟ لأن اليقين بالحدث وإن كان موجودا، یقین سابق داریم قبل از صلات، لكنه لم يشك لغفلته، به خاطر غفلت شک بله نکرده. ولا اجل عدم جريانه يحكم عليه بصحه الصلاه اخذا بقاعده الفراغ. خب استصحاب حدث که جاری نیست، پس به این جهت نماز باطل نیست. از اون طرف به خاطر عدم جریان استصحاب حکم می شود بر این عمل، بر این مورد به صحت فلاس، اخذن به قاعده فراغ، قاعده فراغ جاری بعد از عمل شکل در عمل کردیم. ولیکن یجب علیه التوضع بالنسبه الی سایر الصلوات، این نسبت به نماز قبلی بود که صحیحه، اما نسبت به نمازهای بعدی باید چکار کنه؟ وضو بگیره. چرا؟ لان قاعده الفراغ لا تثبت الا صحت صحت الصلاه السابقه، قاعده فراغ ثابت نمی کند مگر صحت نماز قبلی را. و اما الصلوات الاتیه فهی رهن احراز طهارت، نمازهای بعدی در گروه احراز طهارته. خب با استصحاب حدثی که ما الان داریم طهارت احراز نمی شود، باید احراز کنیم. اما به هذا بخلاف ما اذا کان علی یقین من الحدث، این بالای واغازه میشه فرع دوم. این بخلاف اون جایی است که یقین به حدث دارد ثم شک فی وضوئه، در وضو شک بکنه و مع ذلک غفله، یعنی بعد از اینکه شک کرد چیکار کنه؟ با وجود شک قبلی غفلت بکنه که ارکان استصحاب قبلش تمام بشه و صلا نماز بخونه. ولتفت بعدها، این ولتفت بعدها گفتیم این اثری نداره، اثرش اینه که خب اگر التفات بعد از نماز نباشه خب میره دیگه، این غفلت ادامه پیدا میکنه، نمازشون خدا قبول میکنه دیگه. ولتفت بعدها قد صلاته محکومه بالبطلان لتمامیت ارکان الاستصحاب و ان احتمل انه توضع بعد الغفله، اگرچه که احتمال وجود دارد که بعد از غفلت بله وضو گرفته باشد، و ان احتمل انه توضع بعد غفلت، این ان احتمل معناش اینه که اینجا قاعده فراغ جاری نیست، دقت میکنید؟ چون موضوع قاعده فراغ اینه که ما قبل از نماز علم به چیزی نداشته باشیم، حجت شرعی نداشته باشیم، در حالی که اینجا قبل از نماز چی داریم؟ بله حجت شرعی. خیلی تنبیه کاربردی مهم، مباحث خب فرادر از این هاست، خیلی فرادر از این هاست، ولی بحث قابل توجهی بود. فقط من یه نکته رو اشاره بکنم و اون اینی که در مطالعه دوستان به و مباحثه به جوانب بحث خوب دقت کنن، دقت میکنید؟ به جوانب بحث خوب دقت کنید. من الان بخوام وارد بشم اصلا ذهنیتی که داریم، من گشتم هم میبینم کسی مطابق با این ذهنیت مطلبی گفته است، من در حدی که دیدیم استقراء ناقص محضر شما عرض بکنم که پیدا نکردم. حالا یه فکری بکنم دوستان، اگر فضا مناسب بود شاید مثلا جلسه بعد ما یه اشاره کلی به بحث داشته باشیم. بعد غفلت وجود داره باشه، یعنی شما علم که دارید در اونجا، محضر شما عرض بکنم که بعدش غافل هستید، چون غافل هستید یقین سابق دارید اما شک فعلی لاحق ندارید، چون یقین سابق دارید شک محضر شما عرض بکنم فعلی لاحق ندارید، ارکان استصحابتون تمام نیست. خب طبق یقینتون بخواد بمونید یعنی چه؟ شما هم میگید همون یقینه که داشتید، الان که ندارید که، الان شک دارید، الان غفلت دارید، الان که یقین ندارید که، یقین داشتید، میگید من اون یقینم رو که داشتم میخوام بگم هنوزم هست، در فرضی که غفلت دارید دیگه، میگیم در فرضی که غفلت دارید نمیتونی بگی یقینی که داشتی هنوزم هست، باید شکت فعلی باشد، بعد ارکان استصحاب تمام باشد، با تمامیت ارکان استصحاب به جعل شارع شما حکم به بقاء یقین بکنید. یقین اگر ابقاء نشود که به درد نمیخوره که، یقین قبلا بوده الان که یقین وجود نداره، درسته؟ یقین قبلا بوده است الان یقین وجود نداره. حالا دقت کنم دوستان فراموش از تنبیه ثانی فستصحاب الکلیت، من عرض کنم که سوال سوال دقیقی بود، علت اینو هم که عرض میکنم این که پیرامون این سوال و جوانب این سوال و شبیه به این سوال دقت کنن دوستان. تنبیه دوم محضر شما عرض میکنم که در استصحاب کلی، مراد از استصحاب کلی به عنوان نقطه اولی که ایشون مطرح میفرماین استصحاب جامع بین دو یا چند فرده، مثل استصحاب انسان مشترک بین زید و عمرو، یا استصحاب طلب که جامع بین کیه؟ وجوب و ندبه. یه وقت شما استصحاب بقاء زید میکنید، یه وقت استصحاب بقاء امر میکنید، استصحاب یعنی بقاء ماکان دیگه، ابقاء ماکان، استصحاب بقاء علی میکنید، استصحاب بقاء مریم میکنید، اما یه وقت از جامعه انسان رو، این انسان ممکنه مرد باشد، زن باشد، مصداقش کوچک باشد، بزرگ باشد، اما همه این مصادیق کلی هم، بله، کلی طبیعی هم دارن. یه وقت از استصحاب این کلی رو شما میکنید، استصحاب بفرمایید کلی رو میکنید. مراد از استصحاب کلی اینه. محضر شما عرض بکنم که کلی طبیعی آقایون توی منطقه میگن تحققش به چیه؟ تحقق یک مصداق دیگه، هر کلی طبیعی در ضمن تمام مصادیقش وجود داره. استصحاب کلی بر سه قسمه، مشهور بر سه قسم میگن، بعضی تا مثلا چهار قسم هم مطرح کردن، یا بعضی از اقسام رو گفتن فروض دیگر دارن، ولی مشهور از استصحاب کلی سه قسمه. من این سه قسم تصویر کلی اول چون کنار هم قرار بگیره، ما هر کدوم رو بگیم بحث کنیم بعد وارد بشیم، همین کار رو خواهیم کرد، اما چون جدا میشه یه مقدار ذهن مسلط ممکنه نشه از یه جهت، ولی سه تا رو ما با هم بگیم یه مثال کلی بزنیم، چون در کنار هم هست تفاوت‌هاش یه مقدار روشن بشود، بعد وارد بحث ایشون بشیم. قسم اول خیلی روشنه. قسم اول اون استصحاب کلی است که شک در بقاء کلی به جهت شک در محضر شما عرض میکنم که به جهت شک در بقاء نفس فرد متیقن الوجوده. شک در بقاء کلی به جهت شک در نفس فرد متیقن الوجوده. یعنی که شما ساعت 10 محضر شما عرض میکنم که یقیناً طاهر بودید، ساعت 12 در بقا این طهارت چیکار میکنید؟ شک میکنید. در بقا این طهارت شک میکنید. شک در بقا هر فردی، شک در کلی طبیعی اون فرد هست نیست؟ بله؟ هست دیگه. شک در بقا مثلا زید، شک در بقا انسان هست نیست؟ هست. این مورد اول خیلی محضر شما عرض بکنم که روشن هست. خود خواهی میکنم دوستان من الان سلام داریم آره دیگر کمالیم قسم اول جایی است که شک در بقاء کلی به خاطر به جهت شک در بقاء نفس اون فرده، چون هر فردی کلی رو همراه خودش داره یا نداره؟ بله، هر فردی کلی رو در ذهن خودش داره یا نداره؟ چرا دوستان شک میکنن؟ این مورد اول که روشن تر توجه کنید. شک در بقاء کلی به جهت شک در بقاء نفس اون فرد متیقن الوجوده. یعنی شما یقین دارید مثلا به وجود زید در ساعت 10 در خانه، بعد محضر شما عرض کنم که شک میکنید، حالا به هر جهتی که یکی اومد بیرون یا نیومد، شک میکنید که آیا زید در خانه است یا نیست. وقتی شک میکنید زید در خانه است یا نیست، معناش چیه؟ معناش اینه که شک دارید کلی انسان در خانه است یا محضر شما عرض کنم نیست دیگه، چون شک در فرد، شک در کلی اون فرد هم هست. این خیلی روشن. قسم دوم، اینا رو با تکرار میشه وارد میشه. قسم دوم، شک در بقاء کلی به خاطر شک در فردی، شک در بقاء کلی به خاطر شک در فردی که کلی ضمن مونه. این تلفن اینا ذهن ما رو هم مشغول کرد. صلوات بر رسول الله. شک در بقاء کلی به خاطر شک در محضر شما عرض بکنم که فردی است که کلی ضمن اون فرده، که اون فرد مردد است بین یقینی یل ارتفاع و بفرمایید یقینی یل بقا. این مثال بزنم روشن بشه. یعنی شک در کلی به خاطر اینکه ما فرد مشکوک رو نمیدونیم کیه. آیا فرد مشکوک اونه که یقینا از بین رفت یا فرد مشکوک اونه که یقینا الان وجود بفرمایید داره؟ مثلا من ساعت 10 یقین دارم یک انسانی داخل در خانه است. این مثالهای قرصی فعلا معتبرین روشن تر میشه. مثال شرعی هم میزنم. یقین داریم ساعت 10 انسانی در خانه است. ساعت 12 شک دارن که آیا انسان در خانه است یا نیست. شک در بقای چی دارن؟ کلی. اما شک در بقای کلی منشأش چیه؟ منشأش اینه که من شک دارم اون ساعت 10 که انسان در خانه بود زید در خانه بود که به تبع اون من میگفتم انسان در خانه هست، که اگر زید باشد یقینا خارج شده، من با چشم خودم دیدم زید خارج شد، یا نه اون انسانی که در ساعت 10 در خانه بوده است بفرمایید امر بوده است، که اگر امر بوده باشد یقینا در خانه است، یقینا در خانه بفرمایید است. پس شک در بقای کلی به خاطر اینه که من شک دارم در این که اون یقین سابق که کلی ما است محققش چه فردی بوده. آیا محققش فرد یقینی الارتفاع است یا فرد بفرمایید یقینی البقا؟ فرد یقینی البقا. مثل مرحومای خوبی با دقت اینجا میفرمان ما این لازم نیست بگیم یقینی البقا، احتمال بقا هم کفایت میکنه دیگه، چون استثاب برش احتمال کافیه، احتمال همون شک رو میسازه، احتمال بقا هم در اینجا مثلا کافی. قسم سوم، شک در بقا کلی به خاطر شک در وجود فرد دیگری. خوب دقت کنن عزیزان، شک در بقای کلی به خاطر شک در وجود فرد دیگری در کنار اون فردی است که یقینا سابق بوده و الان هم یقینا از بین رفته. فردی که قبلا یقینا بوده، یعنی یقین دارن زید قبلا در خانه بوده. خب وقتی یقین دارم زید در خانه بوده معناش اینه که یقین دارم انسان در خانه بفرمایید بوده. الان که ساعت 12 هست، ساعت 10 یقین داشتم زید در خانه بوده، الان که ساعت 12 هست من یقین دارم زید از خانه خارج شد، زید ساعت 11 من خودم یقین خارج شد، درسته؟ اما شک دارم بین ساعت 10 و 11 که 10 یقین به وجود زید داشتم، 11 یقین به ارتفاع زید داشتن، بین ساعت 10 و 11 امر رفت تو خونه یا نرفت؟ که اگر امر رفته باشد تو خونه، خب هنوز کلی انسان در خونه وجود داره دیگه، درسته؟ و اگر امر نرفته باشد کلی انسان وجود نداره. شک دارم در بقای کلی، چون شک دارم آیا در کنار فردی که یقینی الوجود و یقینی الارتفاع است، یقینی الوجود در سابق، یقینی الارتفاع در لاحق، در کنار اون در اون زمانی که یقینا وجود داشت، در اون زمان آیا فرد دیگر هم وارد شد یا نشد، کنار او وجود داشت یا نداشت. که اگر وجود داشته باشه خب کلی هنوز باقیه، چون کلی در ذهن هر فردی وجود داره دیگه. اگر وجود نداشته باشد کلی هنوز باقی بفرمایید نی. من عذرخواهی میکنم از دوستان، محضر شما عرض میکنم من به خاطر این قضیه احتمال داشتم نتونم بیام مدرسه، اما اومدم گفتم اگر بین ساعت مبتلا شد من فرصت تعطیل میکنم و اون کار میرسم، اگر ضروری نبود این 10 دقیقه رو هم استفاده میکردم. این سه قسم دوستان کاملا توجه بکنن، دقت کنن تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.